اهالی باغ فردوس امروز از امتحانات زندگی صحبت کردیم و با هم قرار می‌گذاریم تا به وقت امتحانات زندگی با برخورد احساسی و هیجانی کار خودمون رو سخت نکنیم و با قدرت ایمان به خداوند به تلاش برای چاره کردن مشکل ادامه بدیم انشاءالله، و در این مسیر هم از خدا مدد می‌خوایم. برنامه باغ فردوس به پایان رسید، اما من در بخش اول برنامه‌ها در دوشنبه 28 آبان در خدمت شما عزیزان هستم تا حوالی ساعت 14 با ادامه برنامه سری پایتخت همراه ما باشید. ساعت همینک 12:30 دقیقه است.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشه.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
اردیبهشت،
خانم ها آقایان سلام، اینجا برنامه اردیبهشته و ما یک برنامه دیگه در کنار شما هستیم تا امروز درباره زنان در جهان علم صحبت کنیم. ممنونم که ما را از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. دو عزیز بزرگوار جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان از تربیت مدرس، و سرکار خانم دکتر عاطفه صادقی، دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه شاهد و پژوهشگر مطالعات جنسیت و سیاست در کنار ما هستند. من به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. خب ما می‌خوایم درباره زنان در جهان علم حرف بزنیم. ما در قسمت قبل خانم دکتر درباره زنان در جهان هنر صحبت کردیم و گفتیم که بسیاری از زنان اصلاً در واقع نمیتونستن با امضای زنانه و با تابلوی زنانه وارد عرصه هنر بشن. این اتفاق چقدر در جهان علم افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه اردیبهشت. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم. ما وقتی درباره وضعیت زنان در جهان علم صحبت میکنیم، نباید فراموش بکنیم که اصولا حضور زنان و اقشار مختلف اجتماعی در موقعیت‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تابعی از شرایطی هست که برای اونها تسهیل میشه. این که زنان جز مصرف کنندگان علم بودن یا تولید کنندگان علم، یکی از پرسش‌های مهمیه که در مورد وضعیت علم در هر کشور و تاریخی پرسیده میشه. واقع امر اینه که در فرایند عمومی جهانی زنان عموماً جز مصرف کنندگان علم بودن، و اگر ما زنان ناموری رو داریم در تاریخ که اونها تونستن در برهه زمانی خودشون اثرگذار باشن که تعدادشون هم تعداد قابل توجهی نیست، یعنی در مقابل مردان تعداد اصلا قابل توجهی نیست، به این دلیل که زنان در وضعیت فرودستی قرار داشتن. این مسئله هم در خصوص نظم بین المللی و سایر کشورها و هم در خصوص نظم جاری سیاسی در جامعه ایران حاکم بوده. یعنی وضعیت شرایط به این گونه‌ای بوده که ما اگر جایی زن شاخصی رو دیدیم که رشد کرده، این صرفاً به دلیل موقعیت فردی بوده که اون زن داشته، نه به این دلیل که شرایط اجتماعی برای اون این وضعیت رو تسهیل کرده. این نکته مهمیه که ما نباید اون رو فراموش بکنیم. با این همه وقتی ما آمار رو بررسی می‌کنیم، هم در کشور ما و هم در سایر کشورها، حتی در کشورهای پیشرفته، ما این معضل رو می‌بینیم که به رغم اینکه 60% عموم مقاطع تحصیلی مربوط به خانم‌ها هست مثلا در کشور ما، ولی سهم خانم‌ها در کسب کرسی‌های استادی با آقایون اصلا برابری نمی‌کنه. در کرسی‌های مقاطع تحصیلی ارشد و دکترا هم این وضعیتی نیست که فقط توی ایران حاکم باشه، در سایر کشورها هم وضعیت به همین منباله. پژوهشگران وقتی این پدیده رو بررسی کردن، به این نتیجه رسیدن که ممکنه این وضعیت به این دلیل باشه که خانم‌ها رغبتی به حضور در فضاهای علمی نداشته باشن. ولی واقع امر اینه که هر جا شرایطی تسهیل شده، مثل وضعیتی که برای خانم‌ها بعد از انقلاب اسلامی ایران از جهت ورود به دانشگاه‌ها فراهم شد، خانم‌ها استقبال بسیار خوبی داشتن. اینکه چرا رو به افول گذاشت خصوصا در مقاطع بیشتر، ممکنه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا اینکه برای بکارگیری خانم‌ها در پروژه‌های جدی علمی و پروژه‌هایی که تولیدگر علم هستن ممانعتی باشه یا ممنوعیتی باشه، یا اینکه خانم‌ها به دلیل اشتغالی که به کارهای خانه، به فرزندآوری و امثالهم دارن، وقتشون به گونه‌ای محدود باشه و کارفرمای اونها از این جهت با اونها همراهی نداشته باشه، که این مسئله بسیار توی سازوکارهای مدیریت علمی مسئله رایجی هست.
مقدمه خوبی بود. با این مقدمه میریم برمیگردیم، بخش اول گفتگومون رو با عزیزانمون در استدیو دنبال میکنیم. ممنونم که برنامه اردیبهشت رو دنبال میکنید. ما داریم درباره موضوع زنان در جهان علم صحبت میکنیم و خانم دکتر صادقی فرمودن که زنان بیشتر مصرف کننده علم بودن تا تولید کننده علم در جهان و نه فقط در ایران. آقای طالبی، خیلی در تاریخچه علم و فناوری اومده که مثلا ماری کوری زمانی که میخواست در مورد کشفیاتش حرف بزنه، خیلی تحت تاثیر همسرش بوده و گفته میشده که خیلی هم ماری کوری رو جدی نمیگرفتن و شاید اون جزء اولین زنانی بوده که سعی کرده به صورت جدی وارد عرصه علم بشه. یا حتی در مورد دانشمندهای دیگه میگن که بخشی از تحقیقاتشون رو زنانشون انجام میدادن و الان هم بعضی از فیلم‌های ساخته شده در مورد بیوگرافی اونا به این مسائل میپردازه. میخوام ببینم که الان تو دنیا واقعا وضعیت چطوریه؟ در دنیا زنان میتونن در عرصه علم مانند مردان باشن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فلاح، سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر صادقی و شنوندگان عزیز. رویکردی که خانم دکتر اتخاذ کردن برای ورود به بحث رو بسیار میپسندم، من هم میخوام همین رویکرد رو داشته باشم و ادامه بدم بحث رو به این شکل که وقتی ما در مورد حضور زنان در هر عرصه‌ای، واقعا این تفاوتی نداره، یعنی علم باشه یا عرصه دیگری صحبت میکنیم، اگر این رو در بافت خودش و در اقتضائات فرهنگی و اجتماعی و شرایطی که وجود داشته نبینیم، شاید کمی پرسشمون نتونه جامعه باشه. به همین دلیل پاسخ جامعه هم نمیتونه براش تصور بکنیم. در اردیبهشت بارها در این باره صحبت کردیم که تا قرن اخیر و تا سالهای اخیر، دهه‌های سالهای اخیر که موجهای فمینیستی باعث شدن که پرسش از حضور زنان در سپهر عمومی مطرح بشه، به طور کل ما با پدیده حذف زنان روبرو بودیم. فرقی نمی‌کنه در چه عرصه. اینکه اصلا زنان ورود بکنن به عرصه علم و اینکه توانایی ورود به عرصه علم رو داشته باشن، باید بینش یک تفکیکی قائل بشه. یعنی بحث بر سر توانایی‌های زنان برای علم آموزی و علم ورزی و تولید علم نیست. بحث بر سر اینه که آیا اصلا این امکان وجود داشته. امکانم که صحبت می‌کنیم لزوما به این معنی نیستش که یک عده آدم دارن تلاش می‌کنن به یک چیزی دست پیدا کنن و یک عده آدم دیگه دارن مانع اونها میشن. اینکه اصلا تصور این که من وارد این حیطه بشم میتونسته وجود داشته باشه یا نمیتونسته وجود داشته باشه. الان وقتی که این وضعیت تغییر کرده، یعنی از یک زمانی دیگه این تبعیض برای حضور در عرصه عمومی برداشته شده و این اجازه به افراد داده شده که با استعدادهاشون بتونن خودشون رو بروز بدن، نه با جنسیتشون، و جنسیتشون محدودشون نکنه توی این بروزات، ما میبینیم که همونطور که خانم دکتر اشاره کردن، مثلا بعد از انقلاب میبینیم که الان در حال حاضر در لحظه‌ای که صحبت میکنیم 70% کرسی‌های دانشگاه‌ها رو زنان و دختران اشغال میکنن. پس این ارتباطی با توانایی نداره، ارتباط با این داره که چقدر این امکان و اجازه وجود داشته باشه.
من برگردم به سوال چقدر تو جهان اینطوریه،
بله، در عرصه بین‌المللی هم خب ما نمیتونیم واقعا یه پاسخ کلی به این سوال و واحد به این سوال بدیم. در کشورهایی که برابری جنسیتی داره محقق میشه، یعنی محدودیت‌های جنسیتی در مسیر حضور زنان در عرصه‌های عمومی وجود نداره، خب مشاهده این هستیم که نمیتونیم واقعا جنسیتی بهش نگاه بکنیم.
اصولا همیشه در تاریخ هم به همین صورت بوده. آکادمی یک محل مردانه بوده. ببینید همین الان توی اروپای غربی توی دانشگاه‌ها نیمی از صندلی‌های دانشگاه در اختیار زنانه، ولی 18% از کرسی‌های استادی دانشگاه در اختیار زنانه.
خب چرا؟
دقیقاً من می‌خواستم به همین اشاره بکنم. یعنی ما در ورود زنان و حضور زنان در این فضا، در کشورهایی که محدودیتی نداریم از نظر فرهنگی و اجتماعی، خب می‌بینیم که حضور داره. در کشورهایی که محدودیت داریم، خب طبیعتاً حضور کمتر. ایران میتونه یک مورد ویژه در منطقه باشه که حضور زنان بیشتره، با توجه به اینکه ما کشورهای منطقه جز کشورهای به حساب نمیاریم که برابری جنسیتی به اون معنای غربی رو محقق کردن. اما اینکه ما تصویرمون از علم و تصویرمون از برخی از شاخه‌های علمی همونطور که خانم دکتر اشاره کردن مردانه است، این یک مسئله دیگر رو میطلبه. یعنی این از زمان آموزش ابتدایی، از زمان مدرسه این تصویر شکل میگیره که یک سری از علوم مردانه اند، مثل ریاضی، مثل فلسفه، و یک سری از علوم نه. مثلا ما این انتظار رو داریم که زنان وارد پزشکی بشن، ولی باز توی پزشکی با سلسله مراتب روبرو میشیم. زنان وارد رشته‌های فلسفه و نظر ورزانه میشن، اما باز دوباره در اون ساز و کار و ساختار آکادمی به قول خانم دکتر باز دوباره با سلسله مراتب روبرو میشیم. مناسباتی که بین دو جنس وجود داره در عرصه‌های گوناگون دقیقاً در علم هم داره باز تولید میشه، در ساختارهای علمی هم داره باز تولید میشه، و این رو ما نمیتونیم برگردونیم به توانایی یا عدم توانایی. واقعا برمیگرده به اون انگاره‌ها و پیش‌فرض‌هایی که ما در مورد مناسبات بین دو جنس داریم. البته که مسائل دیگه هم وجود داره. یعنی وقتی ما تصویرمون اینه که زنان موظفن که یک سری از وظایف خانگی و در عرصه خصوصی رو کاملا به عهده بگیرن، مثل فرزند پروری، و مردان کاملا در تلقی ما در جامعه خودمون کاملا مردان از فرزند پروری تقریبا حذف میشن و انگار که اگر هم ورود بکنن یک لطف نه یک وظیفه، خب طبیعتا باید در نظر بگیریم وقتی انتظار داریم که اون خانم زندگی خانوادگی هم تشکیل بده، مادر خوبی هم باشه، خب در مراحل بالا و سطوح بالای آکادمی هم قرار بگیره، خب طبیعتا این پرسش به وجود میاد که چطور. برمیگرده به اون بحثی که ما داشتیم در مورد ابرزن و موارد دیگه‌ای که در همه محیط‌های عمومی میتونه وجود داشته باشه. ما در مورد سقف شیشه‌ای صحبت کردیم، موانع نانوشته‌ای که باعث میشه همون خانم دکتر اشاره کردن مثلا در پروژه‌های علمی مطرح زنان ورود نکنن یا اجازه ورود اونها داده نشه. وقتی محیط مردانه و محیط جنسیتی شکل میگیره، طبیعتاً تلاش بر اینه که خب ما با همجنس خودمون کار بکنیم، فضا راحت‌تره، حضور زنان اصلا اون فضا رو به هم میزنه. ما این حتی در اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها هم می‌بینیم، مخصوصاً حالا خانم دکتر احتمالاً این رو بیشتر تجربه کرده باشن.
بله.
در اندیشکده‌هایی که حوزه سیاست کار می‌کنن، سیاست پژوهی و موارد مشابه، غالباً حالا طبق تجربه‌ای که من این سال‌ها داشتم، فضا فضای مردانه‌ایه و حضور زنان انگار اون فضا رو قرار به هم بزنه و به همین دلیل این تاب‌آوری وجود نداره. بله بفرمایید.
متأسفانه حوزه‌های علمی خواهران ما توسط آقایون اداره میشه. حتی اون بخش‌هایی که توسط آقایون اداره میشه به این نحوه که اون آقای مدیر خانومش و همسرش یا دخترش واسطه ارتباط با خانم‌های مجموعه است. خانم فلاح، ما وقتی درباره علم صحبت می‌کنیم که درباره علم به صورت عریان خود خودش صحبت نمی کنی. علم برای اینکه در ساز و کار تولید قرار بگیره یک شبکه ارتباطی می طلبه، یک شبکه تعاملاتی و مناسبات انسانی رو می طلبه، ساختار و سازمان می طلبه، سلسله مراتب می طلبه، رده های مختلف پست و در واقع جایگاه اداری رو می طلبه. اونجایی که خانم ها هست میشن دقیقاً همون جایگاه هاست. ممکنه پرسش بشه خب چرا به رغم این وضعیت اینقدر حضور خانم ها برای دانشگاه و در واقع رغبت اونها برای دانشگاه زیاده در جامعه ایران؟ یه دلیل مهمش اینه که دانشگاه در مقابل ازدواج برای خانم ها تعریف شده. ضمن اینکه دختران جوان ما وقتی دوران تحصیلات در واقع اولیه‌شون تمام میشه، متوسطه‌شون تمام میشه، غیر از اینکه بیان دانشگاه، امکان دیگری رو خصوصا در خانواده های متوسط جامعه ایرانی ندارن. اگرم بخوان وارد بازار کار بشن، معمولا چون خیلی بی تجربه هستن و درس‌هایی هم که در دوران دبیرستان خوندن اصلا به اونها کمکی نمی‌کنه برای حضور در بازار کار، چون مورد در واقع سوء استفاده ممکنه قرار بگیرن، ترجیح خانواده ها اینه که اونها وارد دانشگاه بشن. در واقع دانشگاه در جامعه ایران صرفا محل تحصیل نیست،
محل علم آموزی نیست،
محل علم آموزی نیست. پس محل چیه؟ محل تجربه اندوزیه برای ورود به یک اجتماعیه که حالا هم مردان است و هم زنانه. یعنی دختر دانش آموز ما که الان تا الانش فقط توی دبیرستان به عنوان یک محیط صرفا زنانه حضور داشته، الان دانشگاه رو از این جهت داره تجربه میکنه برای اینکه تجربه هایی کسب بکنه تا بتونه به واسطه اون تجربه ها وارد فضای کار بشه. این عامل اول. عامل دوم که نباید از اون غفلت بکنیم اینه که در انگاره و در نهان جامعه ایرانی علم به شدت محترم و مقدسه. تعالیم دینی ما هم مؤید این مسئله هست، مؤید این معنا هست، و این باعث میشه که اصولا علم آموزی این امر مقدس خصوصا برای خانم ها مورد تجویز قرار بگیره. چرا؟ چون خانواده ها ترجیح میدن دخترانشون در یک محیط سالمتری باشن و این محیط سالمتر دانشگاه. حالا بعد از این یا برای من مادر، دختر من امکان ازدواج پیدا میکنه که چه بهتر از منظر خانواده های سنتی ایرانی، یا امکان اشتغال پیدا میکنه که باز هم چه بهتر. چرا؟ چون اون تجربیات لازم رو در دانشگاه کسب کرده. این نکته رو هم خدمتتون بگم، اصولا در جامعه ایران وقتی خانم ها خواستن وارد نظام دانایی بشن، چرا ما اینجا از نظام دانایی استفاده میکنیم، از این تعبیر استفاده میکنیم؟ به این دلیل که از جهان مدرن به این طرف یکی از علتهای عقب ماندگی جامعه ایرانی جهل عنوان شد. حالا خانم ها تلاش داشتن این جهل رو کنار بزنن و وارد نظام دانایی بشن تا اون مشکله اصلی جامعه ایرانی، یعنی عقب ماندگی و عدم پیشرفتش رو بتونن در اون مسیر قدم بردارن. ببینید اولین نشریاتی که شکل گرفتن نمیتونستن مستقیم از بحث علم آموزی و اشتغال خانم ها بگن. بعد در دوران مشروطیت چه مفاهیمی پررنگ بود؟ قانون پررنگ بود، مهندسی پررنگ بود، علم آموزی پررنگ بود. بعد اینها برای اینکه بتونن خانم ها رو در این راستا به نحوی وارد فضای جدی اون نظام دانایی بکنن، ببینید تعابیری که استفاده میکنن بسیار قابل توجهه. تعبیری که استفاده میکنن علم خانه‌داری، توی نشریات زبان زنان و توی نشریات شکوفه یا نامه بانوان ما بسیار این تعابیر رو داریم و دارن در واقع به نحوی عادات ذهنی زنان از یک سو و عادات ذهنی جامعه ایرانی رو کنار میزنن، یا قانون خانه‌داری. ببینید چرا؟ چون تنها امکانی که زن در مشروطه و دوره قاجار داره برای کنشگری همین خانه‌داریه و اونها به شکل هوشمندانه‌ای تلاش میکنن همین خانه‌داری رو تبدیل به کنش اجتماعی بکنن.
ممنون که برنامه اردیبهشت رو برای شنیدن انتخاب کردین. ما موضوعمون زنان در جهان علم و کنار من سرکار خانم دکتر عاطفه صادقی، دکترای مطالعات سیاسی از دانشگاه شاهد و پژوهشگر مطالعات جنسیت و سیاست، و جناب آقای طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان از دانشگاه تربیت مدرس همراه ما هستند. خب خانم دکتر، داشتین درباره زنان و وضعیت زنان میگفتیم، به خصوص در زمان مشروطه. علم یک فضای مقدسی بوده و در واقع مشروطه خواهان هم خیلی دوست داشتن که زنان رو وارد این عرصه بکنن. ادامه بحث رو با شما همراه هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، نکته قابل توجهی که نباید از اون غفلت بکنیم اینه که زنان ما دچار عقب ماندگی در جهان علم نیستن، دچار عقب نگه داشته شدگی هن. این عقب نگه داشته شدگی که به دلیل ساختارهای اجتماعی هست، یک جاهای لزوماً منفی نیست. در تحلیل هامون خیلی به این موارد دقت بکنیم. اگر دقت نکنیم به این موارد، یک نحوه افسردگی و احساس یأس و سرخوردگی به زنان تحمیل میشه.
شخصا جالبه که بدونم تحلیل شما چطوره که این رو لزوماً منفی نمیدونیم.
ببینید، مگه مردان ما در اون جهان علم چقدر مؤثر بودن که حالا ما از نقش زنانمون بگیم؟ این پرسش که بسیارم پرسش کنایی و مهمی هست، بله، کمک میکنه تا ما جایگاه درست زنان رو متوجه بشیم.
یعنی شما خانم دکتر میفرمایید که از نظر علمی در ایران زنان و مردان تقریبا در وضعیت برابری هستن؟
ببینید، از جهت سوادی در اون مقطع در وضعیت برابری بودن. به این نکته هم دقت بکنیم. ببینید، ما قبل از این که وارد جهان مدرن بشیم، یعنی اصلا با جهان مدرن مواجه بشیم توی قاجار، وقتی داریم از سواد حرف میزنیم، از چی حرف میزنیم؟ این بسیار پرسش کلیدی و مهمیه. ما وقتی داریم از سواد حرف میزنیم، داریم از آگاهی های مبتنی بر زندگی و امر روزمره صحبت میکنیم. به خاطر همین یک خانم این آگاهی ها رو از نسل های قبلی خودش، یعنی از مادر و مادر بزرگ های خودش دریافت میکرده. بنابراین دانش کافی و آگاهی کافی برای ورود به زندگی خانوادگی رو داشته. از زمان مشروطه به بعد و خصوصا از مواجهه ما با دنیای مدرن، به دلیل سفرهایی که صورت میگیره و امثالهم به غرب، ما متوجه میشیم سواد به معنای خواندن و نوشتنه. و ببینید، این مصادف میشه با شکل‌گیری روزنامه ها در ایران.
قبل از دوران مشروطه مهارت های زندگی بوده که مهم بوده و این مهارت های زندگی قبلا خب از زنان سینه به سینه و نسل به نسل چه به مردان میرسیده چه به زنان.
و اتفاقا زنها در اون مقطع از این جهت در عالی ترین وضعیت خودشون بودن. ببینید، ما وقتی ساحت تحلیلیمون رو و منظر تحلیلیمون رو درست نبندیم، موجب ایجاد یأس و سرخوردگی و حتی احساس خجالت نسبت به گذشته تاریخی خودمون میشه.
مکتب خانه های زنانه چی؟ چون مکتب خانه های زنانه، بله، وجود داشته.
مکتب خانه های زنانه و مردانه وجود داشته که این مکتب خانه ها چیکار میکردن؟ اون حکمت و آگاهی که لازم بوده شما برای زندگی روزمرتون داشته باشین رو به شما منتقل میکردن.
علم به معنای نوینش، به این معنا که ایده دانشگاه وجود داشته باشه، ایده
ساختاری
یعنی زمانی
داره
که یک ساختار مدرنی ایجاد میشه که متفاوتش میکنه از قبل. همونطور که خانم دکتر اشاره کردن و بسیار تبیین دقیق و درستیه، فرقی نمیکنه که مرد باشد یا زن. پیش از ایجاد این ایده، افراد به چیزهایی نیاز داشتن چیزهایی رو بیاموزن که زندگی روزمرهشون پیش بره. حالا اگر حرفه‌ای بوده که نسلاً در نسل منتقل شده به مردان، حالا عموماً اگر اون مهارت‌های خانه‌داری و همسرداری و حفظ نظم خانوادگی بوده که سینه به سینه منتقل می‌شده به زنان، اگر ما آلمانی هم که در گذشته داشتیم نگاه بکنیم، اصولاً اون مدل پیگیری دانش یک امر، شاید حالا درست نیست این تعبیر، ولی همراه با عافیتی محسوب می‌شد. یعنی شما باید یک فراغ بالی می‌داشتید که بشینید یک جا مثلا بررسی بکنید، تحقیق کنید، ببینید که فلان مسئله علمی به کجا میره و به چه سمت سوی میره.
به اینم دقت بکنیم که اون فراغ بال چجوری حاصل میشده. ببینید، در جامعه ایران نظام دانایی ساختار خودش رو داشته. مثل الان که نظام علم ساختار خودش رو داره، مبتنی بر مدرسه و دانشگاه و پژوهشگاه و آزمایشگاه و امثالهم هست، اونجا هم نظام علم در جهان سنتی ما، یعنی ما قبل قاجاری ما، ساختار و سازوکار خودش رو داشته. مبتنی بر چی این فراغت حاصل میشه؟ مبتنی بر وقف. ببینید، ما همین الان مسجدی رو در اصفهان داریم که اون مسجد وقف چی شده بوده؟ وقف این که درآمدی که از طریق اون مسجد حاصل میشده برای شستن لباس طلاب استفاده بشه. حمامی رو در نجف آباد اصفهان داشتیم، آیدی حمام وقف کتابت و نوشتن بوده.
اصلا اگر شما ابواب فقهی کتب فقهی رو نگاه بکنید در باب وقف، بسیار از این یاد شده که شما چه مواردی رو وقف حوزه های علمی بکنید، وقف مدارس علم دینی بکنید. ولی مسئله اینه که خب به هر حال اونها منحصر در علوم دینی و و منحصر در مردان بود.
البته ما یه جاهایی رو داریم که خانم های
استثناءاتی وجود داره دیگه.
بله
بله، ولی همیشه استثناء بله.
همیشه استثناء بوده در تاریخ. مثلا ما همیشه زنان عالمه ای رو داشتیم که این زنان عالمه چون به دلیل علاقمندی که خودشون داشتن یا شرایطی که براشون هموار بوده، مثلا دختر مرجع تقلیدی بوده، دختر مجتهدی بوده.
دقیقاً ما این رو بتونیم بیاریم مثل اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد، چون این نقطه کلیدی بود که خانم دکتر همون ابتدای بحث بهش اشاره کردن که ما علم رو بیاییم عمومی بکنیم، یعنی علم رو در عرصه عمومی، هرچند که حالا درسته ما واقعا این رو بپرسیم که لزوما هر کس که میره دانشگاه به تولید علم کمک میکنه یا نمیکنه، یا برای خودش واقعا این یک مرحله از رشد اجتماعیشه. عمومی شدن حیطه علم یک بحث بسیار مهمه و یک بحثیه که اتفاقا جرقش رو میزنه. یعنی اشاره کردن به نشریات دوران قاجار، اخیرا کتابی منتشر شد با عنوان جریده فریده که اینها رو یک تلخیص و جمع‌آوری کرد، نشریات بانوانی که منتشر شدن در اون تاریخ. ما میبینیم که اصلا
الان منتشر شده
این بله این کتاب منتشر شده، در بازار نشر موجوده با عنوان جریده فریده، گردآوری مجموعه از مقالات و مطالبی که در روزنامه‌های زنان در ایران اواخر دوره قاجار و بعدتر منتشر شده. خیلی جالبه که رسیدن به این نقطه که ما بتوانیم مدرسه دخترانه داشته باشیم، یعنی جدا از مخالفت‌ها، با تبدیل مکتبخانه به مدرسه، حضور دختران در این مدرسه دوباره خودش یک فرایند پیچیده و دشواری بوده و مجبور بودن دقیقاً با تاکید بر این که ما می‌خوایم فن خانه‌داری یاد بگیریم،
علم شوهرداری. ببینید الفاظی بله. که استفاده میشه بسیار قابل توجهه. علم شوهرداری، علم بچه‌داری، علم خیاطی، علم آشپزی، حرفه‌هایی که در صورتی که همسرشان متمول بود موجب مزید محبت و در صورتی که همسرشان فقیر بود بتواند از این راه روزگار بگذراند. ببینید کاملاً این هوشمندی قابل تحسینه که زن ایرانی مشروطه متوجه میشه حالا که من نمیتونم نقش مستقیم و برابر عین مردان در عرصه داشته باشم، بیام کنشگری خانه‌داری خودم رو تبدیل به کنشگری اجتماعی و اتفاقا مبتنی بر علم و آگاهی بکنم
و یک ساختار جدیدی که پیش از این تجربه نشده بوده و نقطه آغازی میشه بر این که علم آموزی وارد عرصه عمومی بشه و زنان هم وارد این عرصه بشن. رسالات دوره مشروطه به این سمت رو که مطالعه میکردم که بحث این مطرح شده بود که اصلا زنان وارد این حیطه بشن، پرسش اصلی اینه که مگر زنان استعداد دارن؟ مگر زنان مثلا استعداد این رو دارن که بخوان علم بیاموزن؟ مگر زنان کاری جز امورات خانگی دارند؟ اصلا ما بتونیم این پرسش رو مطرح بکنیم که حالا وارد بشون یا نشون؟ یعنی اینقدر این پیش‌فرض ها قضیه.
من میگم یک دقیقه یک نقطه بذارین که ما بریم برگردیم، بعد سوالی دارم چون یه ذره احساس کردم بخشش متناقض با حرفایی که قبل زدیم. بریم برگردیم، کنار شما هستیم.